کارشناس تاریخ معاصر.
یکی از چهره‌های برجسته و مجتهدین جامل شرایط معاصر ما شهید آیت الله سید حسن مدرس که در قضیه پیروزی انقلاب مشروطه مراجع ثلاثه نجف او رو به عنوان یکی از پنج مجتهد ناظر بر مجلس معرفی کردند. خب در جریان اختلافات مجلس و حاکمیت جریان غرب گرایی بر به اصطلاح قوه مقننه باعث شد که هرگز این حضور مجتهدین و ناظر و مجلس و قوانین نپذیرند. نظام مدرس به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شورای ملی شد.
مجلس شورای ملی نام مدرس هست. او به عنوان نماینده مردم تهران در مهمترین حوادث ابتدای قرن بیستم حضور داشت. خیلی ها او را با ماجرای قرارداد 1919 شناختند.
میگن هر چی میکشه این وسوق و دوله نامرد زیر سر یه پیر مرد معمم توی خانه ملت. مجلس از همونجا که بهش میگن عدل مزفر، میگن پیرمرد بدطوری پاپیج حضرات انگلیسی شده، رجاله های سیاس نمای انگلیسی آسیم سر شدن از دستش. سید حسن مدرس.
قراردادی که میخواست ایران را تقسیم کند، اما مدرس به شدت با انگلیسی ها مخالفت کرد و قرارداد 1919 را استعماری خواند.
بنده همیشه مخالف این قرارداد نفرین شده استعمار زده هستم و خواهم بود. قرارداد 1919 سند فروش ایرانه. میخوان ما رو مثل هندوستان مستعمره کنن، میخوان فرهنگمون رو ریشه‌کن کنن. آقایون مستحضر باشید که شهیدترین نوابغ و دانشمندان در خاور میانه همیشه متعلق به ایران بوده، مثل ابن سینا و ملا صدرا، فردوسی و مولانا. ما یه همچو فرهنگی داریم، اونا چی دارن؟ هیچی. به همین دلیله که میخوان نابودمون کنن، میخوان که نباشیم. سال 1907 یادتون بیاد ایران رو به سه قسمت تقسیم کردن: شمال، جنوب، مرکز. شمال که روسا برداشتن، جنوب هم که انگلیسا به یغما بردن. باز خدا پدرشون رو بیامرزه که مرکزیت رو به حکومت مرکزی باگذاشتن. ایران یه نقطه کانونیه. هند تحت تأثیر فرهنگشه، مناطق عربی تحت تأثیر فرهنگشون، قفقاز هم همینطور. نیازی به فرهنگ اروپا یا غیره نداریم.
بعد از این بود که مدرس یکی از وزنه‌های مجلس شد، مردی که به سیاست موازنه منفی معتقد بود و کاهش اختیار سفارتخانه در امور ایران را می‌خواست. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
بعد از قضیه به اصطلاح جنگ جهانی که شکست روسیه تزار بود و در حقیقت یک تازی و استعمار انگلستان، قرارداد ذلتبار 1919 رو بر دولت وثوق الدوله تحمیل کردن. در اینجا شهید آیت الله مدرس، شهید شیخ محمد خیابانی، آیت الله شیخ محمد خالصی زاده، آیت الله شاه‌آبادی و رجال سیاسی در برابر این قرارداد ایستادند، چون در حقیقت طبق قرارداد 1919 ایران عملا مستعمره انگلستان میشد. خب اونو به شکست و به بتالت کشوندن. اینجا باز موقعیت شهید مدرس در جامعه جایگاه بالاتر و بالاتری گرفت.
عوام یکی از نخست وزیرانی است که در دوره قاجار هم به ریاست الوزرایی رسید. او ظاهراً با مدرس که یک عالم دینی بود چندان هم مسلک نبود، اما آنها در یک نقطه مشترک قرار داشتند، نخواستن رضاخان میرپنج، مردی که حالا وزیر جنگ شده بود. رضاخان با اینکه وزیر قوام بود اما کاری کرد که او استعفا دهد.
برای دولت بدنامی میاره، با قلدری که نمیشه مردم رو آروم کرد. قزاق،
روزنامه ها نباید علیه سردار سپر چیزی بنویسن، به اونها چه مربوطه که قوای ژاندار مستقل بشه؟ قزاق برای خودش اباحت داره، کیابیا داره،
این نظر دولت.
گور پدر دولت، شما مراقب رفتارتون باشید حضرت اشرف. من صبرم کمه، هر کاری که صلاح بدونم میکنم. وظیفه رئیس دولت پشتیبانی از وزیر کابینه شه، نه چهار تا آقا فکری که تازه راه مکتب خونه رو یاد گرفتند.
هنوز پهلوی به قدرت نرسیده بود که مدرس در مجلس سوم شورای ملی فهمید که اراده آنها برای تغییر با کمک انگلیسی ها جدی است. او به کاخ گلستان رفت تا احمد شاه را قانع کند که شاه بهتری باشد.
حالم خوش نیست سید، باید کشور رو ترک کنم جهت مداوا.
این یعنی فنای سلطنت قاجار.
من میلی به سلطنت ندارم، از این قصاق بیزارم.
خبر دارم که رضاخان برای شما جاسوس گذاشته، راپورت های شما رو لحظه به لحظه گزارش میکنم. توصیه میکنم فکر سفر رو از سرتون بیرون کنیم تا مجلس بتونه برای نهایت تصمیم بگیره. مجلس بهترین راه سرکوب رضاخانه.
من همیشه به شما اعتماد داشتم آقای مدرس.
اما در نهایت سیاست انگلیسی پیش رفت و در سال 1304 سلطنت قاجار خلع شد. در این جلسه تاریخی هم حسن مدرس نماینده مردم تهران حضور داشت.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
اختیار قانونی دارم.
راجع به همین پیشنهاد است؟
بله.
خب مادهش رو بفرمایید.
مادهش آن است که خلاف قانون اساسی است.
به موقعش صحبت بفرمایید آقای مدرس.
اختیار قانون نیست که خلاف قانون اساسی است، در اینجا نمی شود ترک کرد.
رأی می گیریم به انقراض قاجاریه. آقایان وکلای موافق قیام بفرمایید. تصویب شد.
از سال 1304 تا 1307 که مدرس تبعید می شود، دشمن شماره یک رضا شاه سید حسن مدرس است. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر، از آن روزها می گوید.
شخص شهید مدرس در نوشته ها و گفته ها و نطق های مجلس شورای ملیشون هست. ایشون با رضاخان به سه دلیل مخالف بود. یکی رضاخان عامل انگلیسه، تعبیر اینو میکرد که او دزد خانگیه، اگر انگلیسه ها او رو رها کنن من از او به خوبی استفاده میکنم، لذا اساس این کودتا رو استعماری و وابستگی میدونست، لذا مخالفتش از ابتدا اصل بر این بود. دوم، رضاخان یک نظامیه، او صلاحیت پادشاهی و حکومت نداره، در نظامیگری اگر مستقل باشه موفقه. مسئله سوم، عرض کنم که بیگانه به دنبال به اصطلاح تحقق اهداف و مقاصد شوم خودشه. او که بر سر کار بیاد، عده‌ای از عوامل و مزدوران انگلیس و جریان فراماسونری وابسته به انگلستان در حقیقت ساختار فرهنگی و سیاسی ایرانو تغییر میدن. خصوصا 14 سال بیشتر ما فاصله با انقلاب مشروطیت نداریم، اینها همون دستاورد نیمبند مشروطیت را از بین میبرن.
مدرس با حضور پررنگ در مجلس در امور قانون نویسی هم بسیار خبره شده بود. امور بودجه سالیانه، خریدهای نظامی و حتی طرح‌های توسعه خدمات عمومی را رصد می‌کرد و نظر کارشناسی می‌داد. همزمان در خارج از مجلس به عنوان یک عالم دینی درس می‌داد. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
در طی این دوران موفق شد بیش از 1000 قانون ایشون به تصویب برسونه با توجه به فقه اسلامی و مبانی اسلامی، و حتی در یک مورد 500 قانون ترجمه شده بود از فرانسه و انگلستان که اون اجرا بشه ایشون مخالفت کرد، گفت که بعضیاش معارض با اسلام و دینه، بعضیاش تفاوت داره، چند موردی هم که تو اجراییات مشکل نداره. لذا تونست اون 500 قانون هم ایشون ابکرم با تعدیل، البته گفت که این که من الان دارم انجام میدم اون چه خودم میخوام نیست، ولی حداقل جلوی ضرر بزرگتر و بالاتر گرفته بشه. در مدیریت هم توانمند بودن، تولیت مدرسه سپهسالار در اختیار ایشون بود. حضرت امام هم اینو میفرمود، آیت الله پسندیدن بهش اشاره کرده بودن، چون اینها شاهد درس شهید مدرس بودن، میگفتن وقتی که ایشون در مدرسه مشغول تدریس میشد انگار که او یه فقط مدرس، از سیاست چیزی نمیدونه. همون موقع وقتی که به مجلس میرفت، مجلس یک جنبش و حرکتی به وجود میمد. در دوره که ایشون تولیت مدرسه سپهسالار رو داشت، در مدیریت و به اصطلاح تنظیم اوقاف، برنامه ریزی برای طلاب توانمند بود. آیت الله میرزا هاشم آملی میگه من اومدم مدرسه سپهسالار درس بخونم، یک روزی رسید، من جوان بودم هنوز، گفت چی داری میخونی؟ گفتم اسوار. یه نگاه کرد و گفت بعد از ظهر بیا ببینم. بعد از ظهر از من امتحان کرد، دید که من توانمندم، شهریه منو بالا برد، 5 تومان به من در ماه شهریه میداد. اما طلبه هایی که با اینکه سفارش شده بودن توان درس خوندن یا انگیزه درس خوندن نداشت، از مدرسه اخراج میکرد.
ظاهراً سرنوشت این سیاستمدار با رضاخان پیوند خورده بود. او از مجلس سوم مخالفش بود و در زمانی هم که دستگیر و تبعید شد، رضا شاه از او متنفر بود.
این مجلس توفیر میکنه با مجلس قبلی. برخی نماینده ها فرمایشی تشریف دارن. طرف قبلا قزاق بوده، خوش خدمتی کرده، گفتم برو بشین نماینده مجلس شو. به هر قانونی هم که ما گفتیم باید رأی بدی.
چرا توهین میکنی آقای مدرده؟
مجلس محترمه.
واقعیت رو گفتم، البته خیلی تلخه. بنده با حضور نظامی ها به عنوان وکیل مجلس مخالفم. نباید در مجالس مقننه حضور داشته باشن، خلاف قانون. چرا انقدر ما هر کی به هر کی شدیم؟ ای اخوی، توی غذاخونم که بودی اینطوری چرت میزدی؟
ابتدا نقشه ترور او در تهران کشیده شد که جان سالم به در برد.
آخر سر کردیم پیر مرد ما رو.
کی؟
مدرس. 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 یه فکری بکنید آی فروغی، بدن سرش بکنن زیر آب.
فعلا به صرف و صلاح نیست.
سرانجام در سال 1307 دستگیر و به خواف در مرز ایران و افغانستان تبعید شد و چند سال بعد در شهر هاشمر مسموم شد و به شهادت رسید. او بعد از شهادتش الگوی یک نماینده مجلس برتر و یک سیاستمدار دینی شد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، آخرین نفس کشیدنم برای تو، این آخرین تو رو ندیدنم برای تو. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش، پریدنت مقدسه، همین یه بار دیدنم برای من بسه. بگو که باید از تو رد شد و دلون ندی، باید پرید و پر زد و به آسمون رسید.
کن از نگاه آدم ها نزار
سوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها برای آخرین نفس به خون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غم رو از دلم پیاده کرد.
ایران را بشنویم.
به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانم فرکانس 558 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز خراسان جنوبی ایستگاه طبس از ساعت 7 روز 10 آذر ماه تا ساعت 7 روز 13 آذر ماه قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت به مدت 3 روز به دلیل اصلاح و تعمیرات آنتن و فرستنده جدید انجام می گیرد.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی هستن که فقط به دنبال بهانه و جالب اینه که اگر هر آنچه که میگن رو انجام بدید بازی چیز دیگه ای طلب میکنن. چرا؟ چون بناشون نپذیرفتنه، بهانه آوردنه. این ضرور مسئله که امروز دیگه زیاد شنیده میشه، اون کسی که خودشو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد، اون کسی که خوابه چرا اون شخصو میشه بیدار کرد. یکی از اتفاقاتی که در زمان پیامبر رخ میداد این بود که اهل کتاب میومدن از پیامبر چیزایی رو میخواستن، مثلا میگفتن که تو هم از آسمون یک کتابی نازل کن. نمونهش همین سوره مبارکه نساء آیه 153، یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، که اهل کتاب از تو درخواست میکنن که از آسمان یک کتابی براشون بیاری. ما بعد خدا میفرماد اینا عادتشون اینطوریه. فقط سألو موسی اکبر من ذلك، از حضرت موسی بالاتر از اینو خواستن. خب حضرت موسی رفت در کوه طور و وقتی اومد اون الواح رو آورد، ده فرمان رو. منتها وقتی که ده فرمان رو آورد اینا گفتن که نه ما میخوایم خدا رو ببینیم. فقط سألو موسی اکبر من ذلك، از حضرت موسی بالاتر از این خواستن. یعنی فقط یه بهانه است به یه کتاب خواستن که داستان تموم نمیشه. فقط سألو موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره، گفتن خدا رو ما باید ببینیم. که فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، که خدا اینها رو به صاعقه عذاب کرد. بعدش اینا بازم رفتن این مسیر دیگه، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، رفتن گوساله پرستی کردن. باز خدا میگه ما اونا رو بخشیم. فعفونا عن ذلك و آتینا موسی سلطانا مبینا، که با به حضرت موسی معجزات رو روشن دادیم. حکایت این آیه اینه که ای پیامبر، اگر اینا اومدن از توی همچین چیزی درخواست کردن، فقط به همینا بسنده نمیکنه. اگه کتابم براشون از آسمون بیاری، باز یه چیز دیگه درخواست میکنه. کما اینکه همین اهل کتاب درباره حضرت موسی این گونه عمل کردن. حالا تحت تاثیر این آیه ببینیم که آیا ما واقعا به دنبال راهیم یا به دنبال بهانه. اون کسی که بهانه جویی میکنه بهانه‌شو پیدا میکنه، اون کسی که راه رو طلب میکنه بهانه جویی نمیکنه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
طواف پیکر شهید فخری زاده در حرمهای مطهر رضوی و حضرت معصوم علیهم السلام. وزارت اطلاعات سرنخ‌هایی از عاملان حمله تروریستی اخیر به دست آمده است.
تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس. در صورت تصویب نهایی طرح، اجرای اقداماتی که ایران فراتر از پروتکل الحاقی اجرا می‌کرد لغو می‌شود.
روند کاهشی مرگ و میر کرونایی پس از اجرای طرح جدید در کشور. وزیر بهداشت: مردم کاهش آمار را به پای عادی انگاری اوضاع نگذارند و همچنان رعایت کنند.
و تظاهرات صدها هزار فرانسوی در اعتراض به قانون امنیتی جدید. معترضان در بیش از 70 شهر این کشور به خیابان‌ها ریختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. همکارم خانم گنجی و من حیدری خبرهای شامگاهی یک شنبه 9 آذر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
پیکر پاک شهید محسن فخری زاده، معاون وزیر دفاع و دانشمند برجسته عرصه دفاعی و هسته‌ای کشور، فردا تشییع و تدفین می شود. این مراسم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بدون حضور جمعیت و فقط با حضور خانواده معظم شهید و شماری از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار خواهد شد. دیشب و امروز هم پیکر این شهید والا مقام در حرم‌های مطهر رضوی و حضرت معصومه علیهم السلام تشییع و طواف داده شد و آیت الله نوری همدانی بر پیکر مطهر شهید نماز اقامه کرد.
پیکر پاک دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان برای طواف در حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به مشهد مقدس انتقال داده شد. فخری زاده، فرزند شهید:
وظیفه ما همه ما این هست که این مسیر رو ادامه بدیم. اونهایی که ادامه دهندن باید ادامه بدن. اونهایی که الان در مسیرن باید مراقبت بکنن. اونهایی که الان مسئولیت به عهده دارن باید حراست بکنن از این مسئولیت.
امیر مکفی از فرماندهان ارتش در شمال شرق کشور:
سلاح این شهدای هیچ وقت به زمین نخواهد موند.
فخری زاده، فرزند شهید:
با شهید کردن اینها در عملیات های بسیار